ولعنه على أعضائهم إلى قيام رحمة الله لا قيام يوم الدين. خب بحث در مفهوم این حدیث شریف لا ضرر ولا ضرار و عمدتاً دو احتمالی که شیخ انصاری و مرحوم آخوند صاحب کفایه ذکر کرده بودند که عمده نظرات قول این دو مطلب و دو نظریه بود گذشت. اما بعض از دوستان خواهش کردند که نظرات مرحوم امام خمینی هم قدس الله نفسه در این بحث عنوان بشه، چون انصافا خالی از فائده و استفاده نیست. بنابراین فرمایشات ایشان را من در تگه چند امر تلخیص می کنم. لطفاً مرحمت کنید. دومی زیر امر اولی که ایشون ذکر کرده اند استقصاء فراوانی از موارد استعمال خود حدیث لا ضرر ولا ضرار و همچنین از موارد استعمال ضرار یا مضاره که باب مفاعله است در قرآن و روایات جمع آوری کردن. این استقصا البته کم نظیره. ایشون همه مواردی را که این دو لفظ در آیات و روایات به کار گرفته شده آوردن تا اینکه با نظر به موارد استعمال معنا بهتر روشن بشه. من جمله ماده مضاره و ضرار را در آیات مبارکات قرآن لا تضار و والدتون به ولدها یا اینکه مسجدن ضرارن و تفریقن بین المسلمین و سایر موارد ذکر کرده اند. البته نظر به مجموع این موارد در فهم معنای ضرر و ضرار بی تأثیر و بی فائده نیست. مطلب دیگری که دومی که ذکر کرده اند می فرمایند که این جمله لا ضرر ولا ضرار هم مستقلن آمده است، یعنی خود این دو کلام دو جمله مستقلن هم آمده و در ذیل قصه ای یا حکمی از احکام الهی هم قطعا آمده. خب اولین موردی که نقل شده قصه سمره ابن جندبه که بعد از قضیه پیغمبر فرمود لا ضرر ولا ضرار و همچنین در قصه شفعه و منع فضل الماء و نظائر این هم در زیل این داستانها و احکام نیز آمده است، چون که مستقلن هم مرحوم صدوق نقل می کنه مرحوم فریحی در مجمع البیان هم مستقلن لا ضرر و لا ضرار را نقل می کنه. در ابن عسیر هم در نهایش همینطور از طرق عامه لا ضرر و لا ضرار را مستقلن نقل می کنه. منتها می فرمند این که به صورت استقلال نقل کرده اند که حتی علامه و شیخ هم نقل کرده مرسل، روایت ابن عسیر هم چون از طرق عامه است اون هم مرسل، ولذا به عنوان یک دلیل معتمد بگیم خود لا ضرر ولا ضرار قضیه مستقل است، از نظر سند و رجال حدیث نمی شود اثبات کرد، اما مسلمه که در ذیل قصه سمره و شفعه و منع الماء به صورت ذیل یقینا آمده است. بر این اساس ابتداعاً نظریه مرحوم شیخ الشریعه را که اصرار دارند این دو جمله یعنی لا ضرر ولا ضرار مستقلاً در تشریع اسلامی آمده است، ابتداعاً این را تضعیف می کنند. مطلب سوم این که بر می گردن از این نظریه و دو مرتبه تأیید می کنند نظریه مرحوم شیخ الشریعه را و می فرمایند که گویا از روایات بر میاد خود این لا ضرر و لا ضرار یکی از قواها قوا و یکی از احکام تشریعیه اسلام. این چنین نیست که حتما مزیل به یک داستان و قصه ای باشه، اگر هم می‌بینیم در ذیل قصه سمر نقل شده است، این برای آن است که خود این قوا لا ضرر ولا ضرار یک قضیه و یک قوا و حکم مستقل بوده که رسول گرامی اسلام به سمره هم در مقام فرمان به قلع نخله او که ان استشهاد میکنه به اینکه تو انسان مزار و مزاری هستی و در اسلام ضرر و ضرار نیست، و بر همین اساس تأیید می کنند قول که ما از سیدنا الاستاد خویی هم نقل کردیم، تأیید می کنند که داستان شفعه و منع الکلا این از قبیل جمع بین روایتین بوده و حق با شر شیخ و شریعه هست، همانطوری که در روایت عبادت ابن صامت مستقلن لا ضرر ولا ضرار آمده، همون و قضاء به شفعه و منع الکلا هم مستقلن آمده، انصاف همه آن است که لا ضرر ولا ضرار در ذیل شفعه و منع الکلاء و الماء به عنوان دلیل و کبرای این صغرا نیامده، بلکه این خود یک قضا و حکم مستقلی بوده. چهار، ایشون می‌فرمایند کلمه فل اسلام بعید نیست که اشتباهی از ناسخین و کاتبین واقع شده، فل اسلام نبوده، فل اسلام که در روایت ابی عبیده حضرا هم نقل میکنه، فل اسلام یزید و ولا ینقص، میگویند بعید نیست که این فل اسلامی که بعد از لا ضرر ولا ضرار آمده تصحیف شده باشه و فل اسلام نوشته شده باشه. بنابراین کلمه فل اسلام را ایشون نفی میکنه، اما میگه کلمه علی مؤمنین گرچه در مرسله صدوق آمده که مرحوم برقی عن بعض اصحابنا عن عبدالله ابن مسکان عن زراره نقل میکنه، بفرمند چون این مرسله جامعترین روایاتی است که در قضیه سمره آمده و بسیاری از کلماتی که در سایر روایات نیامده در مرسله زرار آمده، اونجا کلمه علی مؤمنین هست، لذا می‌فرمایند بعید نیست بلکه قریب است که کلمه علی مؤمنین جزء حدیث باشه و این چه بسا هر دو درست باشه، هم لا ضرر ولا ضرار بدون کلمه علی مؤمنین و هم لا ضرر ولا ضرار علی مؤمنین، این هم نقل شده باشه، منتها اگر بدون علی مؤمنین بود دلیل بر عدم جواز اضرار به نفس حتی هست، کسی حق نداره به خودش ضرر بزنه، اگر علی مؤمنین بود اضرار غیر را به دیگری نفس میکنه، پس اگر نواشه علی مؤمنین خیلی خوب، کسی وضو هم میخواد بگیره و وضو براش ضرر داره، لا ضرر وجوب وضوع او را نفی میکنه، اما اگر علی مؤمنین بود اضرار غیر را مثل لزوم بیع قبلی را که بر مغبون ضرر است نفی میکنه. اما از اونجا که در روایات معتبر بدون کلمه علا مؤمنین هم آمده است، پس باید گفت عمدتا مستشهد ما و مستند ما همین جمله لا ضرر ولا ضرار که حتی من میکنه از حکم ضرری که بر شخص مکلفه. مطلب پنجم، نمیدونم چندمی شد. مطلب بعد میفرمایند که حالا مطالب دیگری هم ایشون زیاد آورده. در مطلب بعد میگویند که این جمله لا ضرر ولا ضرار بعید نیست که معنای نفی حقیقی ادعاءً باشه. نفی حقیقت ضرر و ضرار ادعاءً هست. بعد هم میگن همه مجازات در همه مجازات دراستی حسن و بلاغت کلام ابتدا میکنه که لفظ در معنی غیر موضوع له استعمال نشده باشه، بلکه در موضوع له استعمال شده ولی اسناد الی غیر من هو له به صورت ادعا بوده باشه. حتی میگن در اسأل القریه در داستان حضرت یوسف که به پدر میگوین واسأل القریه التی کنا فیها والعیر، میگه اونجا هم معنیش اینه که مسئول خود قریه است، منتها ادعاءً میخوام بگن از بس شواهد بر این که ما خلاف نمیگوییم در مصر زیاد بوده، چون قریهی که ما در او بودیم در و دیوارش هم شاهدند و مطلعن. لذا میگه واسأل القریه. اینجا هم میگوین درسته که ما بگوییم ادعاءن در اسلام ضرر منفی است و این اصرار شیخ که معنای حقیقی غلطه، نفی حقیقت غلطه، میگه نه، حسن کلام به همون نفی حقیقت است ولو ادعاءً. مطلب بعد، در مقام نفی حقیقت ادعاءً پنج وجه نقل می کنند. وچی را اسناد میدن به خود شیخ انصاری، وچی را اسناد میدهند به متن کفایه، وچی را اسناد میدهند به حاشیه آقای آخوند بر رسائل، وجه چهارم را اسناد میدهند به استادشون مرحوم محقق حائری حاج عبدالکریم، آخرین وجه را هم اسناد می‌دهند به محقق نائینی و بالاخره می‌گویند نفی حقیقی ادعاءً حرف بجایی است و مطابق بلاغت. مطلب بعد، در مطلب بعد فصلی را منعقد می کنند برای تنقیح نظریه شیخ انصاری در حدیث لا ضرر و لا ضرار، و پس از او فصلی را منعقد می کنند برای نظریه شیخ و شریعه اصفهانی و اینکه مراد از لا ناهیه باشد، نهی از ضرر و ضرار باشه، و میگویند معنای شیخ الشریعه اقرب وجوه و زیباترین وجهه. اما بعداً خود ایشون وجه دیگری را انتخاب میکنه و می‌فرمایند اوجه وجوه در معنی لا ضرر ولا ضرار اثبات حکم حکومتی و حکم به عنوان سیاست و حکومت پیامبر اکرم بوده، نه نهی تشریعی است، نه نفی است از قبیل لا رفس ولا فسوق، بلکه میگویند این یک حکم حکومتی است که رسول گرامی بیان کرده و عملا هم اجرا کرد این حکم را. این مقدمات را ذکر کردم برای اینکه برسیم به فرموده خود ایشان. اگرم مایل بودید، ایشان یک رساله مستقلی در لا ضرر نوشته، در نجف اشرف هم به مناسبت بحث کتاب بیعی که ما بودیم اونجا هم بحث لا ضرر را ایشان مبسوطاً کردند. حالا برسیم بعد از این مقدمات به نظریهی که ایشان طرح کرده به عنوان نظریه جدید که به قول خودشون لم ارم من سبقنی الهازا، کسی که قبل از ایشون این نظریه را خیلی مطرح نکرده. خب برای اثبات این نظریه ابتداءً چند مقدمی را ذکر می کنند که ما برای فهم این نظریه بدانیم راه هست و مشکلی وجود نداره. اولین مقدمه‌ای که طرح می کنند می فرمایند که نکات جالبی است. حالا از اینجا خوب دقت کنید. اولین مقدمه این است که میگویند پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همچنین اوصیاء مرضیین پیامبر اکرم، اینها سه منصب مسلم داشتند: منصب اول یعنی مخصوصا رسول گرامی، منصب اول مبلغ و رسول عن الاسلام عن الله و پیام آور فرمان و دستورات خدا بودند. پیغمبر اکرم اولین منصبش رسالت یعنی پیام آورنده دستورات خداوند متعال بوده. در اینجا پیامبر نماز را آورده از جانب خدا، روزه را آورده، حج آورده، صدها دستورات ایجابی یا دستورات سلبی را عن الله تبارک و تعالی به مردم ابلاغ کرده، همانند یک مجتهد و مفتی که فرمان خداوند متعال را در رساله های عملیه برای مقلدین می نویسه. منصب دوم پیامبر این بوده که چون سائس العباد بوده و رئیس مردم در جامعه خودش بوده و امیر بر همه رعیت بوده است، به اعتبار این منصب اوامر و نواهی صادر می کرده. طبعا این هم یه امر مسلم و قابل قبولی است که هر امیری در یک جمعیتی صاحب فرمان و فرمان او لازم الاطاعه بر مأمورین. پیغمبر امیر مردم و سائس مردم عن قبل الله تبارک و تعالی بوده، طبعا اوامر و نواهی صادر می کرده. می فرموده است که امروز این سریه را تشکیل بدید و برید، فرمان میده اسامه ابن زید باید لشکری مجهز کنه و مردم باید در لشکر او حاضر بشن. ولعن الله من تخلف عن جیش اسامه. این گونه اوامر و نواهی دخلی به اوامر خداوند متعال و به ما هم مبلغ عن الله ابدا نداره، و این همان است که قرآن می‌فرماید اطیع الله و اطیع الرسول. اگر بنا بود هر چه پیغمبر بگوید دستورات خدا باشه، دیگه اطیع الرسول معنا نداره، بلکه در اینجا رسول به ما اینکه خود سائس العباد و رئیس القوم و مدبر الجمعیه هست، اوامری صادر میکنه. قرآن هم در این آیه شریفه میفرماید به این که ما کان لمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امره في امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. سوره احزاب آیه 36. مقام سوم پیغمبر عبارت است از مقام قضا و حکومت. پیامبر اکرم علاوه بر اینکه منصب رسالت داشته و علاوه بر اینکه مدبر مردم و سائس العباد بوده و رئیس العباد، قاضی هم بین مردم بوده. اذا حکمت فحکم بالقسط یا فحکم بالعدل. این مناصب در امیر المؤمنین هم همه ما میدونیم متجلی بوده. این منصب هم خدا در قرآن اشاره میکنه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا می انفی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلموا تسلیما. این منصب هم منصبی است برای رسول گرامی و همه ائمه دین ثابته و بر همگان پذیرش و حکم و قضایی که رسول گرامی یا ائمه دین بنمایند لازم و مسلم و مورد قبول و پذیرش و من رد علیهم حتی کراد علینا و راد علینا کراد علی الله و هو فی حد شرک. در پس مقدمه اول می‌فرمان این سه منصب برای پیامبر اکرم و مولا امیر المؤمنین ثابت بوده و برای اوصیاشون هم ثابته، ولی مع الاسف چون در بعد از امیر المؤمنین اون حکومت از دست اوصیا گرفته شد، بنابراین تعبیر به قوا در فرمایشات امام صادق یا امام باقر نمی بینید. اما قضا علیون، قضا امیر المؤمنین، یا اینکه امر به کذا و نها عن الکذا زیاد دیده میشه. این مقدمه اول تا برسیم به باقی مقدمات ایشون. والحمد لله.